ادامه نبردها در اوکراین و حمله هوایی روسیه به نزدیکی مرز لهستان. محکومیت حملات موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق، سفیر ایران در بغداد احضار شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای مسئولیت حمله موشکی شامگاه شنبه به اربیل عراق را پذیرفت. در بیانیه سپاه آمده که این حمله در واکنش به کشته شدن دو سپاهی در سوریه بوده و اعلام کرده که یک مرکز راهبردی وابسته به اسرائیل هدف این حملات بوده است. در جریان این حمله موشکی 12 فروند موشک بالستیک به اربیل، مرکز منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق شلیک شد. موشک‌های شلیک شده در نزدیکی کنسولگری ایالات متحده در اربیل فرود آمده و اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این حمله هیچ آمریکایی آسیب ندیده است. شماری از کشورهای اروپایی و منطقه‌ای این حملات را به شدت محکوم کردند. در همین زمینه در مجله پیشین با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان، گفتگو کردم.
این حملات متعددی که جمهوری اسلامی چه در سوریه و چه در خود خاک ایران از طرف رسما و غیر رسمی از طرف اسرائیل باش درگیر بوده، همیشه این صحبت بوده که واکنش چرا نشون نمیده. توی جمهوری اسلامی حرف میزدم که ما مثلا به صبر استراتژیک داریم و اونجایی که پیش بیاد و موقعیتش فراهم باشه انتقام میگیریم و مسائلی از این دست. الان خب به نظر میاد که دلا توی این شرایط بحرانی کنونی و با توجه به اینی که حملات اسرائیل هم ادامه داره و جمهوری اسلامی از این که فرض کنید متحدی مثل روسیه یه مقداری تاثیرگذار باشه در این که این حملات متوقف بشه در سوریه یا حتی در مورد خود ایران با توجه به تهدیداتی که اسرائیلی‌ها کردن که ما حتی به رغم پیشرفت‌های برجام هم به هر صورت عملیاتمون رو در خاک ایران ادامه خواهیم داد، خواستن به اصطلاح یک ضربه شست نشون بدن. اینی که واقعا حالا این جایی که در اربیل زده شده امروز چقدر با اسرائیلی ها در ارتباطه و با توجه که اسرائیلی ها مسلمان واکنشی تظاهران تا الان نشون ندادن، همه با یک علامت سوال بزرگ. ضمن اینی که خب جمهوری اسلامی شاید اربیل به خاطر وضعیت نسبتاً ثبات کمتر در عراق بتونه هر از گاهی اونجا چه در رابطه با اسرائیلی ها چه در رابطه با اپوزیسیون کردستان یا حتی آمریکایی ها دست به اقداماتی بزنه، ولی مشکل جمهوری اسلامی اینه که خب بیش از پیش اسرائیلی ها دور تا دور ایران دارن به اصطلاح یارگیری میکنن و متحدان بیشتری دارن از آذربایجان گرفته تا امارات و بحرین و کشورهای دیگه.
آقای حسینی فرد، با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق در این مقطع زمانی چه پیامی داره؟
تو چارچوب اینه که به هر صورت این پیامو برسونه یا حداقل محافل داخلی خودشون رو راضی بکنن که ما دستم روی دست نگذاشتیم و اونجاهایی که میتونیم انتقام میگیریم و در این راستا بوده. ضمن اینی که خب جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات برجام به نظر میاد که گرچه خب روسیه مشکل بزرگی به وجود آورده، ولی همچنان راجع به این که با آمریکایی ها هم به توافق برسه یه مقدار دچار بدبینی اینی که اون خواسته که داره رو کشورهای غربی با توجه به اینکه حاضر نیستن آنچنان کوتاه بیان متحقق بکنند. از طرفی در رابطه با عربستان هم الان دوچار مشکل شده جمهوری اسلامی، چه در رابطه با اینکه عربستان هم بیش از پیش راجع به اسرائیل داره انعطاف و نرمش نشون میده به رابطه گیری با این کشور، چه در رابطه با این اعدام هایی که اخیراً شده و به نوعی جمهوری اسلامی فکر این چیز اتهام میزنه که عناصر شیعه هم در میان این اعدامی‌ها بودند. و به اصطلاح توی کمچین مختصاتی می‌بینیم که هم رابطه با عربستان دوچار مشکله، هم در رابطه با برجام اصلا مشکل داره جمهوری اسلامی، و هم شاید در رابطه با این که خب تو گرماگنگ به جنگ اوکراین کسی کمتر میتونه بیاد حالا متمرکز بشه برای پاسخگویی به ایران، یا حتی از اون برش هم نگاه کنیم که شاید هم کمکی باشه به روسیه که به لحاظ تبلیغاتی و فشاری که رو سرش هست یه مقدار با این حمله که به اربیل شده از زیر فشار بیرون بیاد. همه اینها میتونه در اصطلاح اون محاسباتی که شده که امروز این حمله صورت بگیره نقش داشته باشه.
آقای حسینی فرد، شلیک موشک‌ها از طرف سپاه همزمان هست با گفتگوهای احیای برجام در وین و گفته شده که یکی از موارد مورد اختلاف ایران و آمریکا در این گفتگوها بحث خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده هست. چقدر این اقدام سپاه در نهایت به ضرر خودش تموم خواهد شد و از طرفی هم امنیت ملی ایران رو مورد تهدید قرار خواهد داد؟
فقطش اینه که خب مدرک و محمل تازه‌ای ایجاد میکنه که آمریکایی‌ها راجع به این خارج کردن سپاه از اون فهرست تحریمی‌ها سختگیری بیشتری بکنن تا اون که تا امروز کردن. از اون بر خب واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی گرچه این مسائل رو در رابطه با حفظ امنیت ملی ایران میبینه، ولی در نظر بگیریم که عراقی که خودش دچار بی‌ثباتی و بحران هستش، مسئله تشکیل دولت همچنان دچار دست اندازه، در اونجا هم میبینیم داره روز به روز به ضرر خود جمهوری اسلامی پیش میره روندها، طوری که آقای مقتدا صدر به اصطلاح عمدترین نیرویی که در این انتخابات اخیر پیروز شده موضع گرفته، همه مقامات و نهادهای عراقی موضع گرفتن و اصولا عراقی ها هم با توجه به این وضعیتی که در تو ایران پیدا میکنن شاید راجع به اینی که اون خواست ایران مبنی بر این که آمریکایی از عراق برن رو کمتر دیگه سرش اصراری ببرزن و حتی اصلا روند برعکس هم بشه. با توجه به سیاست منطقه جمهوری اسلامی عملا ما ببینیم که توی اصلا منطقه یک اتحادها و همکاریها و نزدیکی های شکل میگیره که عمدتا به ضرر اصلا جمهوری اسلامی است. اسرائیلی ها بیش از پیش در منطقه برند یارگیری میکنند. ترکیه داره فرض کنید حتی همسایه مثلا که کمتر با ایران ظرف این سالها اشکال مشکل داشته بیش از پیش رابطه شو با اسرائیل با سایر کشورها هماهنگ میکنه، با ایران داره دچار مشکل میشه. تو این چهار مختصاته که ما این اقدام امروز هم لزوماً کمکی به برعکس کردن این روندها نمیکنه، خودش میتونه تشدید کننده یک همچین روندهایی باشه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ضمن محکوم کردن حمله موشکی ایران به کنسولگری امریکا در اربید در این مقطع زمانی مذاکرات برجام، دستان روسیه از گماشتگانش در جمهوری اسلامی نمایان شد.
با کمال تأسف واقعا انسانیت و دنیا مرده دیگه، مرده. هر کشوری میتونه خیلی راحت به هر کشوری تهاجم بکنه و مردم یک کشور رو به خاک و خون بکشه و قدرت‌های بزرگ نشستن تماشاگر هستن. خب الان باید آمریکا، باید فرانسه، باید انگلیس، باید دنیای آزاد صرف نظر از کشور ما که واقعا پشت روسیه هست، باید پوزه پوتین رو به خاک بمونن که دیگه این کارا رو نکنه. خیلی جای تأسفه.
متاسفانه حکومت بدبخت ما هیچ انتقادی رو نمیتونه تحمل کنه و هیچ کانالی برای ارتباط مردمی برقرار نکرده. از مقامات محترم ایالات متحده درخواست میکنم حوصله کنن و اینه بدونن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشتیبان مردم نجیب و عزیز و غیور و اوکراین هستن و با این خرس متعفن سخت مخالفن.
دنیا و مردم اوکراین به زودی به ریش آقای ولادیمیر پوتین خواهند خندید. بازنده اصلی جنگ ایشونه و نکته بسیار برجسته در این جنگ اشتباهات فاحش در پیشبینی هایی که پوتین و دستیارانش در محاسبات خودشون کردن.
این جنگ در واقع اوکراین با روسیه، در واقع تجاوز روسیه به اوکراین، اینه که چقدر این میتونه گسترش پیدا کنه. من فکر نمی کنم از این در واقع محدوده فراتر بره. در واقع ببینید این جنگ در مرزهای غرب و شرقه، یعنی اوکراین مرز غرب جهان آزاد با روسیه است و به خاطر منافعی که دارن همونقدر که اینجا در مرزهای خودشون غرب و شرق مثلا در اوکراین این جنگ رو ممکنه به وجود بیارن، همونقدر منافعشون ایجاب میکنه که نذارن این گسترش پیدا کنه.
در بلبشوی سیاسی امروز ایران و با توجه به جنگ اوکراین و روسیه، من میخواستم بگم که فقط در شرایط کنونی جای آقای مرحوم کیانوری و رفقاش خالی که ببینن بعضی که کاشتند سرانجام به نتیجه رسید و غرب ستیزی حضرات و تمایل به شرق اینها کاملا نشان داد که چرخش سیاست ما به کدام جهت است و طبیعی است که عواقب این کار را هم مسئولیتش را کاملا جناب آقای خامنه‌ای و دار و دستش باید بپذیرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد روسیه به یک پایگاه آموزش نظامی این کشور در غرب اوکراین نزدیک مرز لهستان حمله هوایی کرده است. بر اساس این گزارش دست کم 35 نفر کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند. پیشتر روسیه اعلام کرده بود که کاروان‌ها و اماکنی که اقدام به ارسال سلاح و تجهیزات به اوکراین می‌کنند هدف مشروع حملات نظامی این کشور خواهند بود. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه گفتگو کردم.
این در واقع حمله بوده به پایگاه نظامی یاوریف در لویف، 20 کیلومتر با مرز لهستان این پایگاه فاصله داشته. خب ما می‌دونیم که لهستان یک کشور عضو ناتو هست، محلی بوده برای تمرین مشترک نیروهای اوکراینی و ناتو. نیروهای آمریکایی به صورت چرخشی در طول سال‌های گذشته تو این پایگاه نظامی حضور داشتن، از جمله 550 عضو گارد ملی فلوریدا که اونجا به آموزش نظامی می‌پرداختن، که به نظر می‌رسه روسیه داره جنگ رو میکشونه به مناطق غربی اوکراین و به نزدیک مرزهای ناتو. به نظر من یک خط قرمز رو داره تعیین میکنه کرملین برای ناتو که دست نگه داره این سلاح‌ها و تجهیزات رو نفرسته به سمت اوکراین، چون گفتند مقامات کرملین که این محموله‌های تسلیحاتی و نظامی دیگه هدف مشروع هستش. شما تصور بکنید که اگر بر اساس یک اشتباه محاسباتی یکی از این محموله‌های در واقع تسلیحاتی نظامی در خاک کشور عضو ناتو مثلا در لهستان مورد هدف قرار بگیره، اون موقع دیگه ناتو عملاً پاش به درگیری نظامی در اوکراین کشیده خواهد شد. ولی من فکر می‌کنم که داره تلاش می‌کنه روسیه که تنش رو ببره بالا، که شاید در واقع غرب کوتاه بیاد و دست از حمایت نظامی اوکراین برداره، که عملاً به نظر نمی‌رسه اینطور باشه.
جناب آقای، دقیقاً پرسش الان همینجاست که چقدر اتحادیه اروپا و ناتو آماده ورود به یک جنگ تمام عیار با روسیه خواهند بود؟
خب ببینید هیچ تمایلی وجود نداره از دو طرف، یعنی نه روس‌ها می‌خوان که وارد درگیری نظامی با ناتو بشه و نه ناتو می‌خواد که وارد درگیری نظامی با روسیه بشه. ولی من فکر می‌کنم که غرب به طور مشخص ناتو اینا نمی‌دونن که چطور می‌تونن بدون اینکه باعث جریح کردن بیشتر پوتین بشن بیان جلوی تجاوز نظامی روسیه در اوکراین بایستن، چون به نظر میاد پوتین روی ترس غرب از بروز یک جنگ تمام عیار در اروپا روش حساب باز کرده. وقتی غرب، یعنی به طور مشخص حالا آمریکا، درخواست اوکراین برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع رو رد میکنه یا حتی پیشنهاد لهستان برای اعزام جنگنده‌های میگ 29، خب این پوتین رو تشویق میکنه که نقشه‌اش رو بخواد در اوکراین پیش ببره. بنابراین غرب میخواد جلوی پوتین بایسته، ولی اگر بخواد هم متحورانه عمل بکنه روسیه ابعاد جنگ رو وسیع‌تر میکنه. بنابراین من فکر کنم که چالشی که در واقع ناتو باش روبرو هست همین است که واقعا چگونه میتونن جلوی پوتین وایستن، چون پوتین داره بازی انجام میده که بازی با ریسک بالاست و عملا داره تحریک میکنه غرب رو که در واقع بیاد وارد جنگ بشه. ولی خب غرب میترسه از اینکه جنگ رو بخواد در واقع با روسیه در خاک در واقع اروپا بخواد به صورت نظامی انجام بده.
آیا از آنچه که در صحنه میدانی جنگ میگذره میشه به برنامه جنگی و اهداف پوتین پی برد که قرار هست که این تنش خطرناک رو تا کجا پیش ببره؟
خب ببینید دیروز تماس تلفنی داشته امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم آلمان با پوتین، نتیجه نداده. ظاهرا پوتین در واقع هیچ پیشنهادی رو قبول نکرده بر اساس اخباری که ما داریم. خود اسرائیل هم، آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل، دو بار با پوتین تلفنی صحبت کرده، با زلنسکی هم 4 بار صحبت کرده، ولی باز هم به نظر میرسه که نتیجه نداده دیپلماسی تا الان. نکته‌ای که اینجا وجود داره به نظر من این هستش که جنگ در اوکراین هر چقدر طولانی تر بشه شرایط برای روسیه مقدار سخت و بغرنج میشه، چون به تدریج که زمان میگذره اون تبعات و آثار تحریم‌های غرب خودش رو تو اقتصاد روسیه نشون میده. بنابراین اینجا یا باید پوتین عقب بنشینه، یعنی یه جایی باید کوتاه بیاد و وارد مذاکره بشه. من فکر می‌کنم زمانی این شانس ممکنه وجود داشته باشه که پوتین بیاد پای میز مذاکره که یه پیروزی نظامی بزرگی رو دست بده کرده باشه، مثلا کیف رو اشغال کرده باشه. ولی اگر این واقع محقق نشه، من فکر می‌کنم روسیه جنگ رو ادامه خواهد داد حتی با ریسک بالا، و من فکر می‌کنم استراتژی که روسیه در پیش خواهد گرفت این هستش که بیاد بکارگیری بکنه نیروهای پروکسی نیابتی خارجی رو، مثلا مزدوران سوری، نیروهای چچنی و نیروهای واگنر رو، به موازات این کاری که داره انجام میده بر اساس تجربه‌ای که ما در جنگ سوریه داشتیم، بیاد کمپین محاصره و ایجاد شرایط قحطی رو تو شهرهای بزرگ انجام بده. همون چیزی که ما دقیقاً در ماریوپول داریم می‌بینیم، به همراه اون حملات شدید هوایی، موشکی و توپخانه علیه زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها و منازل مسکونی، برای اینکه در واقع کاملاً شرایط رو به وحشت ایجاد بکنه که بتونه در واقع میدان جنگ رو به نفع خودش تغییر بده.
نقش چین رو هم یه نگاهی بهش داشته باشیم. می‌دونیم که میلیاردها دلار مناسبات بازرگانی با روسیه داره و حتی با اتحادیه اروپا داره. الان ادامه این جنگ به نظر نمی‌رسه که برای دومین اقتصاد بزرگ جهان خیلی هم خوب باشه. این سکوت منادار چین از نظر شما به چه معناست؟
میتونه به نفع چین هم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه هر چقدر که ایزوله بشه، هر چقدر که منزوی تر بشه، بیشتر وابستگی به چین پیدا میکنه. بنابراین چینی‌ها به نظر من دارن هوشمندانه عمل میکنن و خیلی زیرکانه، برای اینکه در واقع میتونن توی معادلات بعدی خودشون با روسیه، مثلا در آسیای میانه، با در واقع موقعیت بهتری با روسیه بخوان چانه زنی بکنن. ولی خود روس‌ها نگاه بکنید، یعنی یه اقدامی که کردن این هستش که بانک سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت آسیا که چین راه اندازی کرده، این در واقع اومده تمام فعالیت خودش رو مربوط به روسیه و بلاروس متوقف کرده. یعنی چینی‌ها هم در واقع نمی‌خوان که ریسک زیادی رو انجام بدن، چون به دنبال ثبات هستن. من فکر می‌کنم که چینی‌ها دارن هوشمندانه عمل می‌کنن و سعی می‌کنن که یک حد وسطی رو داشته باشن، چون می‌دونن که بیشتر منافعی که دارن در واقع با غرب و اروپا هم هست.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دون موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
و اما ششمین نشست راهبردی دستگاه‌های نظارتی ایران به هشدار درباره چالش‌های آبی آینده گذشته است. سیاهی از سوء مدیریت‌ها که کشور را در آستانه فقر آبی قرار داده است. در همین زمینه، در حالی که کارشناسان نسبت به کسری ذخایر آب سدهای کشور هشدار دادند، از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برق آبی باعث کاهش رشد تولید برق در کشور و صادرات آن شده است. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس که عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی را زیر نظر دارد، حالا با برگزاری ششمین نشست شورای راهبردی دستگاه‌های نظارتی، میزبان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از اعضای دولت 13 بوده تا سیاهه اعمال دولت در بخش محیط زیست را بررسی کند. فهرستی از شاخص‌های زیست محیطی که با سوء مدیریت در شرایط بحرانی به سر می‌برند، از اجرا نشدن قانون هوای پاک گرفته تا عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه‌ها و انبارهای سوخت و توزیع نشدن سوخت استاندارد. هشدار اصلی دیوان محاسبات نسبت به چالش‌های آبی ایران بود. سوء مدیریت منابع آبی، تنش آبی، استقرار صنایع آب برق در مناطق خشک و بیابانی و تهدید روزافزون فرونشست زمین. دیوان محاسبات به آمار سازمان زمینشناسی اشاره کرده که از فرونشست سالانه 17 تا 25 سانتیمتری در کشور خبر می دهد و این رقم را 6 برابر میانگین جهانی عنوان کرده است. به این ترتیب دیوان محاسبات کشور عناوینی را فهرست کرده که سالهاست فعالان و کارشناسان محیط زیست نسبت به رعایت نشدن آنها هشدار می‌دهند و گوش شنوایی نمی‌یابند. با این حال بحران آب در ایران هر روز جدی‌تر و دهشتناک‌تر می‌شود. تالاب‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها یک به یک خشک می‌شوند. گفته می شود 90% از سفره‌ها و آب‌های فسیلی زیرزمینی مصرف شدند. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سرانه آب در ایران در افق 1420 با فرض 106 میلیون نفر جمعیت از 1200 متر مکعب فعلی به 976 متر مکعب خواهد رسید. یعنی فقر آبی، جیره‌بندی آب و مهاجرت اجباری بسیاری از اقوام ایرانی. همین حالا سدهای تهران 242 میلیون متر مکعب نسبت به دوره مشابه سال قبل کسری ذخیره دارند. مسئولان آب منطقه‌ای تهران با اشاره به کاهش حدود 30% بارش‌های استان تهران نسبت به سال قبل و کاهش 24% بارش نسبت به میانگین متوسط 53 ساله درباره تنش آبی در تابستان پیش رو هشدار می‌دهند. مسئولان مردم را به صرفه‌جویی دعوت می‌کنند، اما آنچه مقفول می‌ماند سهم سوء مدیریت مقامات دولتی در بروز بحران کنونی است. سوء مدیریتی که گویا پایانی برایش متصور نیست و با اجرای طرح‌های غیر کارشناسانه کشاورزی به بحران آبی دامن می‌زند. از سوی دیگر ساخت سدهای غیر کارشناسی که از عوامل اصلی بحران آبی فعلی است همچنان ادامه دارد و چه بسا سرعت و شدت بیشتری هم گرفته. خشکسالی و کسری دبی آب سدها نیروگاه‌های برق‌آبی کشور را هم از مدار خارج کرده و منجر به کسری شدید برق در کشور شده. آنطور که آخرین آمارهای وزارت نیروی ایران نشان می‌دهد، طی 11 ماه گذشته تنها 965 مگاوات نیروگاه جدید در کشور راه اندازی شده، در حالی که هدف گذاری رشد تولید برق در سال جاری 3500 مگاوات بوده است. طبق برنامه ایران باید امسال دست کم 250 مگاوات به تولید برق تجدید پذیر کشور می افزود، یعنی استفاده از منابع پاک مانند انرژی بادی یا خورشیدی. در عمل اما تنها 38 مگاوات آن اجرایی شده، 15% از میزان هدف. تأمین نشدن حداقل 30% افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های پاک، امری است که در سیاهی دیوان محاسبات کشور هم فهرست شده بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و ما در آستانه عید نوروز ستاد ملی کرونا تزریق 2 دوز واکسن رو به عنوان شرط مسافرت‌های نوروزی اعلام کرده. این در حالی است که بسیاری از متخصصان در ایران دریافت تنها 2 دوز واکسن را برای ایجاد ایمنی کامل در برابر ویروس کرونا کافی نمی‌دانند. در همین حال این مسئله باعث شده که بسیاری از کارشناسان از خیز جدید کرونا در اواخر فروردین سال آینده هشدار بدند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
هفته های آخر سال و برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی ایرانیان. برای سومین سال متوالی تعطیلات نوروزی را باید با همزیستی با کرونا بگذرانند. ستاد ملی کرونا امسال برخلاف سالهای گذشته اما محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده، به شرط تزریق واکسن. شهروندانی که حداقل 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند مجاز به سفر خواهند بود. اما این نهاد به شهروندان ایرانی توصیه کرده که برای ایمنی بیشتر در برابر کرونا دوز سوم واکسن را نیز دریافت کنند. ستاد ملی کرونا همچنین شرایط استفاده از اقامتگاه ها در نوروز را تزریق 3 دوز واکسن یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که 2 دوز واکسن را تزریق نکردند. در 2 سال گذشته ایران پس از تعطیلات نوروزی شاهد سیر صعودی ابتلا به کرونا بوده است. دید و بازدیدهای نوروزی و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی از عوامل بالا رفتن آمار ابتلا به کرونا معرفی شدند. با اینکه در قیاس با سال گذشته تعداد بسیار بالایی از شهروندان ایرانی واکسن کرونا را دریافت کردند، اما با این وجود متخصصان بسیاری در ایران نسبت به احتمال بروز خیز جدید کرونا از اواخر فروردین ماه هشدار دادند. به خصوص در شهرها و مناطقی که از مقصدهای اصلی سفرهای نوروزی به شمار می روند. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، هنوز نزدیک به 70% جمعیت این کشور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت نکردند و 26% هم تا کنون هیچ واکسنی نزدند. عاملی که با توجه به غالب بودن سویه اومیکرون در ایران میتواند به بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا کمک کند. بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت ایران، در اوج خیز اخیر پاندمی در پایان بهمن ماه امسال، پس از حدود 4 ماه، شمار مبتلایان بدحال کرونایی از مرز 4000 نفر گذشت. این در حالی بود که درصد قابل توجهی از جمعیت ایران 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند. اما در آن سوی قاره آسیا، در شهر چانگچون چین، در حال ساختن بیمارستان موقت برای بیماران مبتلا به کرونا هستند. چین روز جمعه دستور قرنطینه 9 میلیون نفر از ساکنان این شهر را که در شمال شرقی این کشور قرار دارد، به دلیل افزایش جدید موارد ابتلا به ویروس اومیکرون صادر کرد. با شدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون در شهر شنزن، از دیروز 17 میلیون نفر از شهروندان این شهر هم طبق دستور جدیدی تحت قرنطینه قرار گرفتند. کره جنوبی هم دیگر کشور شرق آسیا است که مدتی است هر روز به طور متوسط 350 هزار مورد ابتلای جدید را ثبت می کند و آمار مرگ و میر روزانه اش هم بیش از 250 مورد است. ویروس کرونا به نظر قصد کوتاه آمدن ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه تورنمنت فوتبال دختران آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان، روز یکشنبه تیم دختران ایران برابر تیم میزبان به میدان رفت و در پایان با نتیجه پرگل 11-0 به پیروزی رسید. دختران جوان فوتبال ایران که در بازی اول ازبکستان را با 1 گل شکست داده بودند، روز سه‌شنبه در آخرین دیدار خود در این تورنمنت برابر قرقیزستان به میدان خواهند رفت. در رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در قزاقستان، روز گذشته تیم دختران ایران با حساب 25-21 از سد تیم ازبکستان گذشت. دختران هندبالیست ایران که پیش از این 2 برد برابر هند و تایلند و 1 شکست مقابل قزاقستان کسب کرده بودند، با پیروزی برابر ازبکستان مدال خود را در این مسابقات قطعی کردند. 2 تیم برتر این مسابقات جواز و حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. در فاصله 4 روز مانده به شهرآورد سرخابی فوتبال پایتخت ایران، وضعیت حضور تماشاگر در این مسابقه همچنان نامعلوم است. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، هفته پیش در مراسم جشن واگذاری پرسپولیس و استقلال در مورد حضور تماشاگر در دیدار سرخابی گفته بود:
مصوب شد الحمدلله که دربی پیش رو انشالله با تماشاچی باشه، منتها 30% مجوز گرفتن که تماشاچیان عزیز حداقل فکر میکنم 10,000 نفر از پرسپولیس، 10,000 نفر از استقلال در استادیوم آزادی حضور خواهند داشت و انشالله یک بازی خوبی خواهد بود.
اما 3 روز بعد از صحبت‌های وزیر، سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات لیگ در پاسخ به سوالی در مورد حضور بانوان تماشاگر در دیدار سرخابی در ورزشگاه آزادی اظهار داشت:
در رابطه با لیگ داخلی که خب ما همچنان بر اساس حضور آقایان هستیم، چون به هر حال بحث مهمانپذیری خانم ها و بحث سرویسی که باید بهشون داده بشه که در رابطه با محل استقرارشون، تفتیش بدنی، سکوها و مسائلی از این موارد در تمامی زیرساخت لیگ ما هنوز فراهم نشده.
و طی 2 روز گذشته چند رسانه داخلی از پاک کردن صورت مسئله خبر دادند و نوشتند حضور تماشاگر در بازی روز پنجشنبه استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی ممنوع است. و مهدی مهدوی‌کیا، سرمربی تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران، روز گذشته اسامی 27 بازیکن را برای تشکیل دور جدید اردوی این تیم اعلام کرد. مرحله تازه اردوی آماده سازی امیدهای فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا از روز 26 اسفند ماه جاری آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
بعد از نشانه لژیون دونور، او حالا نشان شایستگی ملی را دریافت کرده است. شهلا شفیق مهمان این برنامه صدای دیگر است. با من رویا کریمی مجد همراه باشید. اگر از جمله شنونده های قدیمی برنامه صدای دیگر هستید، لازم نیست شهلا شفیق رو به شما معرفی کنم. سال هاست که خبرهای مربوط به انتشار کتاب ها و تقدیر از فعالیت هاش در فرانسه را از همین برنامه شنیدید. اما اگر تازه به ما پیوستید، باید بگم که شهلا شفیق از برجسته ترین جامعه شناسان و اندیشمندان فارسی زبان در حوزه زنان و اسلام است که نزدیک به 40 سال است در فرانسه زندگی می کند و نوشته هایش به زبان های فرانسه و فارسی منتشر شده. خانم شفیق، اجازه بدید از زبان خودتون در مورد این نشان جدید که از طرف دولت فرانسه به شما اهدا شده بشنویم.
میدونین روی جان، من پیش از اینم یه همچین تجربه‌ای روی داشتم در مورد لژیون دونور. اون یک مدالی هستش که کلیه، که خودش 3 درجه داره. اولی شوالیه هست و بعد بالاترش افیسیه هست، که اینجا مثلا حالا ترجمه تحت و لفظیش رو بخوایم به فارسی بگیم میشه افسر، بعد کمیسر. بعد میدونین از دوره ناپلئون برای اینکه بتونن قدرشناسی بکنن و تقدیر بکنن، لژیون دونور تأسیس اون بخاطر یه مجموعه است که میدن اون لژیون دونور برای کارهایی که فرانسه ازشون تقدیر میکنه. اما در مورد این مدال تازه، این در حقیقت هر هیته‌ای در چارچوبه وزارتخانه‌های مختلفی که تو فرانسه هستش و در هیته‌های متفاوت کار می‌کنن، مثلا بهداشت، آموزش، همه اینا کار می‌کنن، اینا می‌تونن هر سال یک تعدادی از کسانی رو که به نظرشون کارهاشون مؤثر هست، توی مشارکت داره، توی پیشرفت، توی توسعه فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و هر چیزی، اینا رو انتخاب کنن. و این خیلی خاص‌تره از لژیون دونور. من این نامه‌ای رو که دریافت کردم از آقای رئیس جمهور و خود وزیر آموزش عالی و پژوهش، در واقع 13 نفر انتخاب شدن در پایان سال 2021 در مورد منم به عنوان نویسنده و جامعه شناس، چون که من استاد دانشگاه نیستم میدونین، ولی اون کارهایی که انجام دادم تو مسئله پژوهش‌های میدانی هست و کتاب‌های خودم هست توی زمینه‌های متفاوتی که از جمله مسئله زنان و مسئله اسلامیسم هست، که خب ایشون به هر حال جایزه رو دریافت کرده. ولی با توجه به نوع این مدال مربوط میشه به کارهای پژوهشی و آموزشی که من در زمینه میدانی کردم.
خانم شفیق، تا به حال چندین کتاب فارسی شما منتشر شده، مثل اسلام سیاسی، جنسیت و جنسگونگی و یا زنان زیر حجاب، چهره قوانین اسلامی. آیا این مدال به دلیل همین کتاب ها به شما اهدا شده؟
و این کارا اصولا ترجمه نشده است رو جان، یعنی بیشتر متعلق هست به جامعه فرانسه و خیلی خوشحالم که در زمینه های متفاوتی هستش، مثل مبارزه با تبعیض، با نابرابری ها، مسئله به اصطلاح محله های فقیر نشین، مسئله راسیزم و ایدئولوژی های مذهبی سیاسی، همه اینا در این حیطه ها یک کارهای خیلی میدانیه که از رفتن توی محلات و مشاهده و کار کردن با تمام اون آدمه که اونجا هستن.
اما خانم شفیق، در حالی دولت فرانسه داره از شما، از کارهایی که شما کردید تقدیر به عمل میاره، که کشوری که شما به اون تعلق داشتید و از اونجا پایه گرفتید، در کشور ایران ما داریم میبینیم که زنان مدام دارن به عقب رانده میشن و اونها به خانه‌داری، در خانه نشستن تشویق میشن. و در آخرین صحبت‌هایی که خانم خزلی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرده، این هستش که دارن تلاش میکنن همه زنان کارمند رو تشویق کنن به نیمه وقت کار کردن، یک سوم وقت کار کردن و یا اساساً دورکاری. فکر میکنید که چه پایه متفاوتی وجود داره در نگاه به زنان که در کشوری یک ایرانی اینطور مورد تقدیر قرار میگیره و در کشور دیگری زنان اصلاً میدان اون رو پیدا نمیکنن که بخوان به میدون بیان و تلاشی کنن، تحقیق کنن، دانش بیاموزن و نتایج تحقیقاتشون رو منتشر کنن؟
بسیار سوال خوبیه روی عزیز. ببینید، من موقعی که رسیدم به فرانسه سال 82 بود که در یه شرایط بسیار سختی، بسیار بسیار سختی از همه نظر، از نظر توان مادی، از نظر روحی، از نظر اون شکستی که پشت سر ما بود، دوران سرکوب شدید بود. یعنی شما میگین سال 61 و بسیاری از دوستان من در زندان بودن، کسانی که میشناختم، نسلی که من بهش متعلق بودم داشت جوونیش توی، یعنی در حقیقت همه چیز بگیر و ببند بود. جمهوری اسلامی داشت شبکه های سرکوب خودش رو گسترش میداد و به لطف جنگ خب یک فضای سیاهی هم بود و به همین دلیل من مطلقا علاقه به موندن نداشتم، هیچ دلم نمیخواست، تمام دلم اونجا بود. ولی روزی که برام روشن شد که بعد اینجا بمونم و شروع کردم به یادگیری، اون چیزی که به من کمک کرد اون چمدون فرهنگی بود که با خودم از ایران آورده بودم. یعنی میخوام بگم که من اینجا شکل نگرفتم و هیچی هم از زبان فرانسه مطلقا نمیدونستم. اون چه که اهمیت داشت اون سرمایه فرهنگی بود، اون علاقه‌ای بود که به اونجا یک حسی باین هستی بری جلوتر ببینی، و اون اعتقاداتی که من داشتم، اعتقاد به عدالت، اعتقاد به آزادی، به برابری. و خب شکست سهمگینی هم خورده بودیم دیگه، یعنی من متوجه شدم که یه جای کار ما اشتباه کردیم می‌دونی، و چرا اینطوری شد در مملکتی که ما داشتیم اصلا نبودی همچین هیولایی به قدرت رسید. اصلا وقتی که رفتم و شروع کردم که مثلا برم دانشگاه و اینا، تمامش به خاطر پاسخگویی به سوالات خودم بود. بعد وقتی که رفتم و این سوالا رو شروع کردم روش کار کردن، اینا متوجه شدم که مسائل بشری خیلی نقطه اشتراکشون زیاده. تجربه ایران بسیار جالبه به لحاظ یک آزمایشگاه، حتی برای که چطوری یک مذهب میتونه تبدیل به ایدئولوژی بشه و این ایدئولوژی سرکوبگر چطوری میتونه کل حیات یک ملت رو به صلاح دچار خسران بکنه، بعد این همه مسائلی که خود شما بهتر میدونید. خب اینا همه محدوده‌ای رو به وجود آورد و من وقتی وارد مسائل بین فرهنگی شدم هم همین بود. یعنی کار کردم، شروع کردم کارهای پژوهشی رو، واقعا اینجوری بود که هر کدومش اولا بسیار یاد میگرفتم و بسیار سعی میکردم که اون چیزی که یاد گرفتم تقسیم کنم با اطراف خودم، و در این حال خب همیشه ادبیات به عنوان یک پناهگاه، به عنوان یه جایی که فقط مکان تخیل و آزادی و اینا بود، خب همیشه اون محدودرم ادامه میدادم. و اینا همه به من نشون داد که اصلا هویت یه چیز بسته نیست. ما هیچ کدوممون آدمایی نیستیم که فقط به یک جنبه از وجودمون میتونیم اکتفا بکنیم و بعد بتونیم خودمون رو تحقق بدیم. خب الان اون کارهایی که انجام دادم، خب ببینیم توجه بهش میکنن، به صورت توجه مادی نیست، یعنی در زندگی شخصی من تغییری نمیده این تقدیرا، ولی اون چه که برای جامعه مهمه. ببینین اینا میرن میخونن، نگاه میکنن، میان میگن اینا برای ما مهمه، دست شما در تکونه. شما فکر کن تو جامعه ما آدما رو، یعنی زن آدما رو به طور کلی شهروندا رو، بعد زنا رو که دیگه بدتر، وقتی که قرار خلاقیتش روشن به زبون عامیانه میذارن تو سرشون، مثلا همون روسری یا توسریه، درست همون روش توسری رو به شکلای بدترش تو همه زمینه‌ها دارن. خب شما ببینید جامعه ما از چه نیروهای خلاقی محروم میشه. این بزرگترین حسرت من، بزرگترین حسرت من. حتی روزی که اون مسئله لژندون رو بود که خیلی هم برای من غرورانگیز بود، من فقط گفتم واقعا حسرت میخورم، تمام تلاشم هم میکنم که اون چیزی رو که اونجا میگذره بتونم اینجا منعکس کنم.
خانم شفیق، این روزها به نظر میرسه که موج بزرگی از اراده به مهاجرت در بین ایرانی ها شکل گرفته، اما برای اون بخشی که عمدتا هم تحصیل کردن، این سوال هم وجود داره که چگونه میشود موفق شد؟
اولا اینکه شهلا شفیق یک اسمی که در بیرون هست، که اون واقعیتی که، یعنی در واقع اون فراز و نشیب هایی که شما میپیمایید و اون مشکلاتی رو که مدام باش دست پنجه نرم میکنی، یعنی اساساً چیز نیست، یعنی اساساً اون درکی رو که ما از موفقیت در بیرون داریم با اون چیزی که در واقعیت ما اتفاق میفته دو تا چیز مجزاست. ببینید من به شدت کار کردم، هر کاری که کردم دوست داشتم. خود این عنوانهایی که به هر حال همین اصال از لژندونور، این یکی اینا تقدیر از راه رفته است. اون راه رفته من رفتم، میخوام یعنی توجهتون به این جلب کنم، یعنی که اینجوری نیست که مثلا یه چیزی که راه باز کنه برای بعد، یه چیزیه که راهی رو که رفته شده طی شده ارج گذاری میکنه. و یک چیزی رو باید در ذهنمون داشته باشیم که اون چی که ما میکنیم لزوما در اون لحظه که انجام میدیم به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم که خود آدم دقیقاً باید بدونه چی میخواد، چه تصوری داره از زندگی، و بدونه که اون چیزی رو که میخواد لزوما با اون واقعیت که دور و برش هست چه رابطه‌ای داره، و بپذیره عوارض منفیش رو یا بپذیره رنج‌ها و دردهای اون کاری رو که میخواد بکنه. شما تو جامعه فرانسه نمیتونی یه زندگی لوکس اونجوری که بعضیا تو ایران دارن یا برخی، یا میدونین اون امکانات رو اصلا نمیتونی داشته باشی. میخوام اینو بگم رژن، میخوام آدم خودش دقیقاً بدونه کجا میخواد بره، و این کاری که میخواد بکنه، کارم مثل انباشت پول با انباشت به وجود میاد، قدم به قدم به وجود میاد. یه ساختمونیه که ساخته میشه، شما نمیتونین برسین یه جایی و اون ساختمون اونجا منتظرتون باشه، نمیشه، مگر اینکه یک پول هنگفتی داشته باشین و برین اون رو بخرین. تازه اونم جاگیری تو اون جامعه محسوب میشه، بعد زبان اون جامعه رو یاد بگیرین، بعد بتونین با اون جامعه درگیر بشین، بعد بتونین با اون جامعه حرکت کنین، بعد بتونین نقد اون جامعه رو به خودتون بپذیرین، باید نگاه اونا رو به خودتون بپذیرین. یه چیزی جریان داره، یه جریان شتابنده و یه جریان پیگیره، و شما باید تو این جریان جای خودتون پیدا کنین. ما منتظر نباشین که فقط مواهب باشه، بلکه باید بدونین که سختی‌ها و مشکلاتش هم خیلی زیاده، ولی اگه دوست داشته باشین این روند و این چالش رو، حتما میتونین برین جلو. اگر نه، یه تصویر ایدئال دارین، مطمئن باشین که دچار افسردگی خواهید شد، بلکه از همچین تصویر ایدئالی وجود نداره. شما خودتون باید بسازینش، شما باید خودتون معنی بدین به اون چیزی که میخواین در هر جای دنیا بسازین.
با سپاس از شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.